أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
برای اینکه دوستان بتوانند بهتر همراه با بحث باشن، من یه خلاصه ای از این بحث رو با دستبندی مناسبی نوشتم. آقا مصطفی، اگه این رو شما تکثیر کنید، این دو صفحه است دیگه. همه یه بحث رو تا آخر این بخشی که الان ما درش هستیم رو مخلاصه کردیم دیگه. ترتیبش رو بدید شما. بعد اگر آقا مصطفی نوشت بهتر از من بنویسه، منتها این رو من نوشتم. و البته عرض کردم که ما این رو بر مبنای تقلیدی که خودمون داریم از درس مرحوم آقای صدر می‌نویسیم. حالا شاید این مقداری، حالا در بعضی از تعابیر تفاوت‌هایی بین اون چه ما میگیم اینجا با اون چه در این دو تقریر آمده وجود داشته باشه. من به شما بگیم که به هر حال همین حالا میگه بشه عکسش رو با گوشید بگیری بفرستی برای آقایون، این کار رو خیلی اصول میکنه. یعنی مطالب تلخیص شده، نوشته شده که خب ما بحثمون در اینجا بود که اونجا که ما مدلول التزامی داریم، یعنی اصل خبر تلخیصی است و مدلول التزامیش الزامی است. اینجا بحث میکرد، گفتیم ببینیم که چه نسبتی بینه، یعنی چه فرقی میتواند باشد بین این که ما خبر رو از طریق علم اجمالی اثبات کنیم وجوب اخذ با اون رو، یا از طریق دلیل حجیت. گفتیم در اینجا باید ببینیم اصل جاری در مورد این مدلول التزامی چه اصلیه، چون ما میخواییم بسنجیم نسبت خبر رو با اصل عملی. ببینیم که اگر خبر رو با علم اجمالی ثابت کنیم فرقی دارد تا اینکه ما خبر رو با دلیل حجیت ثابت کنیم. نسبت به چی؟ نسبت به اصل عملی جاری در مورد، یا فرقی نمی کنه. گفتیم اگه اصل جاری الزامی باشه، اصل جاری در مورد مدلول التزامی، مدلول التزامی خبر تلخیصی، اگر اصل جاری الزامی باشه، گفتیم تفاوتی بین دو مورد نیست. چون اگر خبر رو ما با دلیل اثبات کنیم، خب مدلول التزامیش الزامیه، اصل جاری در مورد هم الزامیه، خب نتیجه الزام. این اگر ما خبر رو با دلیل حجیت اثبات کنیم، حجیتش رو. اگر دلیل رو هم با علم اجمالی بخوایم اثبات کنیم لزوم اخذ به اون رو، خب اینجا بازم مدلولش، مدلول التزامیش الزامی است. اینجا مدلول التزامیش الزامی است، اصل جاری هم الزامی است. منتها اینجا چون خود خبر تلخیصی است، اینجا جای بحث میاد، مدلول مطابقیش. گفتیم اگر اینجا یه بحثی است، اینجا ما چی داریم؟ ما یه خبر داریم که مدلول مطابقیش تلخیصیه، مدلول التزامیش الزامی است، اصل جاری در مورد هم الزامی است. اصل جاری در مورد تلخیصی است، این فرض بعدی که اصل جاری در مورد تلخیصی باشه. اگه الزامی باشه که بازم فرق نداره، اما اگر اصل جاری در مورد تلخیصی، بحثمون اینجا بود، آخرین بحثی که کردیم، پس ما اینجا یه خبر داریم مندول مطابقش ترخیصی است، مندول التزامیش الزامی است و اصل جاری در مورد ترخیصی. خب اگر ما خبر رو با دلیل حجیت اثبات کنیم، خب مدول التزامیش الزامی است و اصل جاری در مورد گرچه ترخیصیه، اما چون دلیل به حجیت ثابت شده، با دلیل حجیت مدول التزامیش هم حجته، حاکم میشه بر چی؟ بر اصل ترخیصی جاری در مورد. اصل ترخیصی عمل نمی کنیم. به چی عمل میکنیم؟ به مدلول التزامی خبر، خبری که فرضاً با دلیل حجیت ثابت شده حجیتش. وقتی دلیل حجیت ثابت میکنه، هم مدلول مطابقیش حجت میشه، هم مدلول التزامیش. مدلول التزامیش هم الزامیه، اصل جاری در مورد گرچه ترخیصی است، اما این اصل، اما این خبر، این مدلول التزامی خبر حاکم میشه بر چی؟ بر اصل ترخیصی جاری در. اما اگر ما خبر رو با علم اجمالی ثابت کنیم، لزوم اخذ با اون رو، بحثمون اینجا بود که اگر ما آمدیم خبری داریم که این خبر رو ما با علم اجمالی اثبات کردیم لزوم اخذ به این خبر رو، این مدلول التزامی هم دارد، خود مدلول خبر، خود مدلول مطابقش ترخیصی، مدلول التزامی الزامیه، اصل جاری در مورد ترخیصی است، اصل جاری در مورد ترخیصی است. اینجا تکلیف چیست؟ اینجا گفتیم که ممکن است چنین گفته شود که ما اینجا این مدلول التزامی این خبر، خبری که با علم اجمالی وجوب اخذ به اون رو اثبات کردیم، این خبر، این خبر با توجه به اینکه مدلول مطابقیش ترخیصیه، مدلول التزامیش الزامیه، دو طرف برای دو جور علم اجمالی قرار میگیره، طرفی برای دو نوع علم اجمالی قرار میگیره، به لحاظ اینکه مدلول مطابقش ترخیصی است، طرف علم اجمالی به وجود اخبار واحد صادق در مجموعه اخبار ترخیصی میشه. یعنی ما میدونیم مثلا فرض کنید در این 100,000 روایتی که به دست ما رسیده، فرض کنید 50,000 تاش ترخیصی، 50,000 تاش الزامی، میدونیم که این 50,000 تا ترخیصی لااقل مثلا 10,000 تاش مطابق با واقع صادق. خب یکی از این ترخیصی ها کدومه؟ همین خبریست که الان ما داریم براش بحث میکنیم، کسی که مدلول مطابقش چیه؟ ترخیصی. پس از این ناحیه میشه چی؟ میشه طرف علم اجمالی به وجود ترخیصیات صادقه در بین چی؟ در بین مجموع اخباری که با مضمون ترخیص به دست ما رسیده. از این ناحیه میشه چی؟ میشه طرف علم اجمالی ترخیصی. از طرفی مدلول التزامیش الزامی است و ما علم داریم، این علم اجمالی دیگر ما، علم اجمالی در دایره الزامیات، ما علم داریم که در بین این 50,000 تا خبر الزامی، از این طرف مثلا فرض کن 10,000 خبر الزامی صادق هم به ما رسیده در بین این 50,000 تا، لذا باید به همه 50,000 تا عمل کنیم تا به چی؟ تا به اون 10,000 تا الزامی واقعی بتونیم عمل کرده باشیم، و از این طریق ما اثبات کردیم لزوم اخذ به این خبر خاص رو که مدلول التزامیش الزامی. خب این از این ناحیه، خب اینم مدلول التزامی الزامی داره دیگه، از این ناحیه میشه چی؟ میشه طرفی از برای علم اجمالی ما به وجود اخبار صادقه الزامی در بین این 50,000 خبر الزامی. ممکنه گفته باشد این علم اجمالی اقتضا میکند چی؟ وجوب عمل به این مدلول التزامی این خبر. اینجا ما دو تا علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی به در ضمن دائره ترخیصیات که این هم طرف اون علم اجمالی میشه، به لحاظ مدلول متعاملیش. یه علم اجمالی در ضمن دائره الزامیات که این خبر به لحاظ مدلول التزامیش میشه چی؟ میشه طرف این علم اجمالی. خب به لحاظ دائره ترخیص، به لحاظ دائره ترخیص یعنی از این ناحیه که این خبر در ضمن دائره علم اجمالی ما به وجود اخبار ترخیصی است. اینجا این بحث میاد که یا این خبر ترخیصی که مدلول مطابقش ترخیصی، یا این صادقه، یا اخبار دیگری که در ضمن مجموعه اخبار ترخیصی آمده است یا اون صادق. خب این علم اجمالی تنجیزی نداره. علم اجمالی به ترخیص ما گفتیم قبلا تنجیز ندارد، یعنی اثر خاصی برش مترتب نمیشه. ما اگه علم اجمالی به ترخیصی یاد داریم، این علم اجمالی به ترخیص نمیتواند منجز باشد. اما به لحاظ مدلول التزامیش چطور؟ مدلول التزامیش گفتیم طرف علم اجمالی به وجود الزامیات مطابقی واقع در ضمن اخبار الزامی است. از این ناحیه ما علم اجمالی داریم به وجود الزامیات مطابقی با واقع، که این هم یکی از این الزامیاتی است که در ضمن اخبار الزامی داریم، احتمال میدیم این مطابق با واقع باشه. در این صورت، در این صورتی که ما واقعی مدلول التزامیش رو در نظر بگیریم، اینجا امر دائر میشه بین الزام و ترخیص. یعنی ما علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این مدلول التزامی این خبر صادقه، یا ترخیصیات دیگری که در قبال این آمده صادقه.
اخبار ترخیصی
یا این خبر ترخیصی، یا این مدلول التزامی صادقه، یا اخبار ترخیصی، یعنی یا همین خود مدلول مطابقیش دیگه، مدلول که ترخیصیه نه، چون ما دو تا علم اجمالی داشتیم دیگه. یک علم اجمالی به وجود ترخیصیات، میدونم هر دو با هم کم دو صادق بشه چون متنافیه اینه، نه الزامی است. میدونم بحث در این است که میگیم یه همچه علم اجمالی دیگه تنجیز ندارد، مدلول التزامی تنجیز ندارد. چرا؟ چون امر دائره بینه. ما اینجا یه قاعده ای داریم که علم اجمالی دائره بین ترخیص و الزام این منجز نیست. یعنی ما اگر علم داشتیم به این که یا این اناء نجس هست یا اون اناء طاهر است، علم اجمالی داریم که یا این طاهر است یا اون نجس است. علم اجمالی است. علم اجمالی داریم با علم اجمالی که یکیشون طاهره یکیشون نجسه، یکی از این تو نجسه یکیشون طاهره. بعد به این نتیجه چی میشه؟ بگیم این یکی علم اجمالی داریم این که این یا این نجس است اگه این اون طاهر، یا این طاهر است از اون نجس. اینجوری میشه. این چی؟ علم اجمالی منجز نیست. این علم اجمالی، علم اجمالی به چی؟ علم اجمالی به یک معلومی که این معلومه ما معلومه الزامی علی کل تقدیر نیست، الزامی علی بعض التقادیر. این معلوم اجمالی ما معلوم اجمالی الزامی علی بعض تقادیر است، نه علی کل تقدیر. این علم اجمالی منجز نیست. اینجا یه بحثی دارد مرحوم آقای سعد عظمت الله تعالی علیه، که خب این حرف تا اینجا درست، منتها آیا این مدلول التزامی که ما گفتیم، مدلول التزامی این خبر طرف علم اجمالی در دایره الزامیات قرار میگیرد و به این لحاظ، به لحاظ این که در طرف دایره علم اجمالی در دایره الزامیات قرار میگیرد میتونه منجز باشه به این لحاظ، آیا این درسته یا درست نیست؟ یه مطلب ایشون دارن که این مطلب را ما تو همون نوشته براش قرآن شش براتون نوشتیم، که یه ضابطه ای وجود داره که حالا بحث رو میکنیم که این ضابطه کاشف این نیست از این که آیا یک طرف علم اجمالی میتواند طرف باشد یا نمیتواند طرف باشد. بحث ما الان اینجاست که این مدلول التزامی، این خبر که مدلول التزامی الزامی است، گفتیم به این لحاظ که طرف دایره الزامیات هست میشه چی؟ میشه طرف علم اجمالی. اینجا جای این سوال وجود داره یا این تشکیک. ممکن است گفته شود که این مدلول التزامی نمیتواند طرف دائره الزامیات قرار بگیره. مدلول مطابقیش ترخیصیه، توجه کنید. ولی مدلول التزامی الزامیه. اینجا این سوال یا این اشکال پیش میاد که این مدلول التزامی نمیتواند طرف دائره علم اجمالی به الزامیات قرار بگیره. ببین ما که این بحث رو اینجا میکنی، چون این یه قاعده به دست ما میاد در خیلی جاهای دیگه. کسی نگد که این مثلا اثبات حجیت خبر با دلیل عقلی، نه ما میریم با دلیل حجیت اثبات میکنیم حجیت خبر رو، تو اصلا این بحث میشنه، نه این نیست. ما به بهانه این بحث داریم یه قاعده رو تنقیح میکنیم، این قاعده مهمه، در خیلی از جاهای قاعده ثمر داره. آیا هر احتمال الزامی یا هر محتمل الزامی، ولو محتمل الزامی به دلالت الالتزامیه باشه، میتونه طرف علم اجمالی ما به الزامیات بشود؟ یعنی توضیح بدم یک کنه روشن‌تر. ما علم داریم، علم اجمالی داریم به این که در این 50,000 خبری که مضمونشون الزامه، مثلا 10,000 خبر صادق وجود. پس ما باید چکار کنیم؟ ما باید به همه این 50,000 خبر ثقه عمل کنیم تا احراز کرده باشیم به اون اخبار صادقی در زمین این 50,000 عمل کنیم. حالا اگر این 10,000 تا، این 50,000 تا خبری که مدلولشون التزامیه، مدلولشون الزامیه، دلالت بر الزام همشون دلالت مطابقی نبود، بعضی از این خبرها دلالتشون به الزام دلالت التزامی بود، آیا بازم میتونیم بگیم ما 50,000 خبر دال بر الزام داریم که در ضمنشون 10,000 خبر واقعی است که احتمال میدیم یکی از این 10,000 خبر واقعی کدوم باشه؟ همینی باشه که مدلول التزامیش الزامی است. وقتی این احتمال میدیم، این الزام موجود در این خبری که با دلالت التزامی بر الزام دلالت میده، این همیشه چی؟ میشه منجز. چون ما احتمال میدیم که همین خبری که الان مدلول التزامیش الزامیه، یکی از همون خبرهای مطابق با واقعی باشد که در ضمن این مجموعه داره الزامیات به ما رسیده. و چون در ضمن این مجموعه داره الزامیات ما رسیده و میدانیم بعضی از این خبرها مسابقه با واقعا، من جمله این خبری که با دلالت التزامیش بر الزام دلالت میکند، پس باید به همه اینها از جمله این خبری که با دلالت التزامیش بر الزام دلالت کنه باید به همین ها عمل کنه. آیا این درسته اینطوری؟ این که این خبری که با مدلول التزامیش میتونه طرف علم اجمالی به الزامیات قرار بگیره، این میتونه طرف علم اجمالی قرار بگیره؟ اینجا این بحث مطرح است که مرحوم آقای صدر قدس الله نفسه یه مطلبی داره، بعد یه تعلیقی استاد ما جناب آقای خواهری آقای از کاظم سلم الله علیه یه تعلیق بر فرمایش آقای صدر. فرمایش آقای صدر این است که یک ضابطه نشون میده، ضابطه ای برای این که بدانیم کدام احتمال از احتمالاتی که در مجموع احتمالات داریم میتونه طرف علم اجمالی قرار بگیره. آیا ضابطه‌ای وجود داره؟ چون میگن که ضابطه‌ای که ما اینجا اون ضابطه‌ای که آیه صدر ارائه میدن ضابطه‌ای مبتنی بر کشف علم نیست. یعنی ضابطه‌ای ما داریم که از این ضابطه‌ای میتونیم بفهمیم که آیا این احتمال میتونه طرف علم اجمالی قرار بگیره یا نه. یا اینجور تعبیر کنیم، این خبر میتونه در ضمن دائره علم اجمالی ما به الزامیات قرار بگیره یا نه. این خبری که با مدلول التزامیش بر الزام دلالت داره میتواند بشود طرف علم اجمالی ما به وجود الزامیات حقیقیه در ضمن 50,000 خبر الزام. مثلا فرض ضابطش اینه، ببینیم اگر ما نگفتیم چرا ما علم اجمالی داریم به وجود اخبار صادقه در ضمن این 50,000 خبر، ما علم اجمالی داریم بیان که حداقل 10,000شون چیه؟ صادق. چون میدونیم که 10,000شون صادقن پس باید به همشون عمل کنیم تا به اون 10,000 خبر صادق عمل کرده باشه. حالا اینجا ضابطه اینجا معلوم میشه، اگر این خبر صادق باشه این یکی از اون 10,000 تا میتونه باشه. اگر حذفش کنیم، اگر این خبر رو فرض کنیم حذف شه، اون 10,000 تا میشن مثلا 9,990 تا. یا این چه باشه چه نباشه بازم ما همون 10,000 خبر معلوم به اجمال صادق رو داریم نه بیشتر. من بازم تکرار کنم،
شما
بعد میشه
اینجا دیگه
مدلول التزامی
الزامی
طرف علم اجمالی
شما نیست.
حالا این عبارت رو اخره منطقه این تبیین ضابطه این نتیجه رو شما دارید میگید، منطقه ما هم ضابطه رو نشون میدیم. ضابطه از کجا ما بتونیم بفهمیم این دلالت التزامی میتواند، این دلالت التزامی میتواند یکی از اون مجموعه اخبار الزامیه ای بشود که حتما علم اجمالی موجود در اونها منجز هست و باید به همشون عمل کنیم تا به یکی عمل کرده باشه. میگه این یکی که الان مدلول التزامیش الزامی است، اصلا نه مدلول مطابقیش باید الزامی باشه. آیا میتونه ضابطه اومد میتونه یکی از اطراف علم اجمالی ما به الزام باشه؟ میگه بله. چه وقت میتونه بشه؟ وقتی که اگر ما فرض کردیم ما نه اینکه میگیم 10,000 خبر صادق در ضمن 50,000 تا داریم، اگر این رو فرض حذفش کردیم این 10,000 تا بشه چند؟ شاید 9,000 تا 9,999 تا.
علم اجمالی
شما همچنان
باقی هست، این رو اگر حذف کنیم اون 10,000 تا کم شد دیده علم اجمالی شما همچنان باقیه، باید بهش عمل
کنیم. حالا ما میخوایم علم نداره اونش رو کار نداریم، اونش که بعد نه، حرف زدن است که این میتواند اون علم اجمالی این رو متنجیز میکند یا نه. بسم الله بسم الله. حالا اول بحث الف به بعد میرسیم به بسلام. این رابطه یه مطلب که ایشون میفهمن که ما از اینجا کشف میکنیم که این میتونه طرف علم اجمالی قرار بگیره یا نمیتونه طرف. ببینید من عبارت رو میخونم: و سر رو فی ذالک، بگه این از اینجا شروع میگه، لکن الشأن فی کون هذا اللازم طرفا لهذا العلم اجمالی فی دائره الالزامیات. این بحث اینجاست، میتونه طرف باشه یا چون میگه فإنه ليس طرفا لهذا العلم في الغالب. این توضیح میده که في الغالب چرا؟ بله جای سؤال داره. والسر في ذلك، چرا ليس طرفا للعلم الإجمالي في الغالب؟ اصلا چرا في الغالب میگیم؟ والسر في ذلك أن الملاك الذي يكشف لنا عن الطرفية للعلم الإجمالي وعدمها هو أن تكون إضافة هذا المدلول الالتزامي إلى الأخبار الإلزامية موجبة لزيادة عدد المعلوم بالإجماع، فإن ذلك يكشف عن طرفيته للعلم الإجمالي، فإن لم توجب إضافته زيادة في عدد المعلوم بالإجمال كما هو الغالب كشف ذلك عن عدم طرفيته للعلم الإجمالي.
یعنی
الان
غالب
بالاخره چی شد؟
غالب
بالاخره
شد که این اگر کم
بکنی بعد مجموع کم میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. این حرف اینجاست. ولی چون این چنین است، این دلالت التزامی نمیتونه تندیز آور باشه. حالا این رو
دلیل غالب
حالا این رو بحث ادامه دارد. صلی الله علی محمد. ولی ملاحظه کنید اینجا جاییست که باید تقریر حتما ملاحظه کنید. حالا البته جاش بود که شما میومدید آقا مصطفی از تقریر خود ما هم یک کپی میگرفتی در اختیار دوستان قرار داده میشد. همین که نوشته خود منه، از اینی که من نوشتم، از این نوشته هم در اختیار دوستان قرار میگرفت. بود به اضافه اینکه خب مراجعه کنید هم به تقریر آقای هاشمی هم به تقریر آقای حائری سلم الله علیه. این مال خود منه، متن خود منه، نه مال هاشمی نه مال آقای. این مدن خود من است. صلی الله علی محمد.